تحلیل فقهی حاکمیت بر تنگه هرمز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و
علی محمد
على آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. داشتیم راههایی را بحث میکردیم که بتونیم حاکمیت بر تنگه هرمز را با یکی از این راهها درست کنیم. با چند تاش؟ چهار تاشو گفتیم. یکی از این راههایی که مونده، اون راه پنجم، راه اخیر، این است که بگیم بحار، دریاها از مشترکاتن. این انوار مشترکات را دیدی دیگه در اینجا باش برخورد کردیم. بگیم این از مشترکاته، مثل فرض کنید الان خود آب رودخونهایی که الان داریم، هر کسی میتونه ازش برداره. اینجور چیزی که بر همون مباح برداشتنش مشترکن همه افراد در انتفاع از او، اینو میگیم از مشترکات. الان آقای که مثل آقای خویی در منهاج آمده کتاب المشترکات درست کرده، دیگران خب قبلی ها اینطوری نداشته. یک کتاب مختصری در مورد احکام مشترکات را اونجا من ذکر کردم، چیزی که مشترک بین خلقه. همین جاده های تو بیابونی که شخص خاصی درست نکرده، دولت مثلا وزارت راه اینا درست نکرده، هم تو به مرور آمدن رفتن جاده شده، گفتن تصویر شده بریم من بعد، این مشترکاته، همه میتونن ازش انتفاع ببرن. این جاده ها را بیعتباری یا پرس کنید همین آب رودخونه ها، خاک ها، تیر تو هوا، این چیزایی که همه میتونن اینا را ازش انتفاع ببرن، سید کنن، یعنی میشه داخل در همین مشترکات بگیم. وقت بگیم دریاها هم از مشترکات هم، امر مشترکات هم دست امامه. خب الان حاکم شهر که جای امام گرفته میتونه بیاد بگید که در اینجا فرض کنیم من اعمال حاکمیت رو میکنم، یه عوارضی میگیرم، یه فرض نمیذارم هر کسی بیاد بره اینطور، چون امرش دست امام هست. اینطوری تقریبش کنیم، یه جور حاکمیتی برای فقیه درست کنیم در اینجا. اینه میشه گفت یا نه؟ این دوتا گیر داره. یکی اولا مشترکات، کی گفته اصلا امرش مال دست امام، مال امام و در اختیار امام، یا اینطور میگه اختیارش دست امام. اونی که در روایات داریم و آقایون هم فتوا میدن، میگن مشترکات الناس فیها شرعا سوا. این اگه سرچ کنید این در میاد دیگه، الناس فیها شرعا سوا، همه در اون مساوی هم. این تعبیری که در مشترکات وارد شده، هر کسی بله الناس فیها فیها، یعنی اگه مشترکات فیها شرعا سوا، شرعا یعنی مساوی هم دیگه، الان شرعن مشروع بر ماست و از اونجا به سوا هم مساوی هم در اینجا. خب این اگه اینطور باشه، شرعن سوا باشه، این کی گفته این امرش دست امامه؟ این مثل انفال نیست، این اصلا گوشتن همه استفاده کننش. اینطوری مشترکات اینطوری هم، پس نمیشه گفت امرش دست امامه تا بیاییم این حرف بزنیم بعدش. اینجا جاز هایی نمیشه گفت این امرش دست امامه، چون دست امامه پس میتونه هر حکمی در موردها بکنه، بگه آقا باید اینقدر عوارض بدید، بگه اجازه نمیدم کشتی نظامی اینجا رد شه، یا پس اون چیز دیگه تجاری فلان کشور را اجازه نمیدم، این شرم و سوا و اون نمیخوره. یه اشکال دیگه شم همین اشکال قبلیه که همه جا هست، میگیم مشترکات در صورتی مشترکات هست که جایی ممر رعام نشده باشه، اون قسمتش که ما رعامه دیگه نمیشه که بایی مشترکات هست. بر فرض هم بخوایی درستش کنیم، بر فرض بایی مشترکات
هست. مشترکات که هست، اما در اگر هم بگیم در دست امام امرش، اون
یعنی برای رفت آمده ها مساوی هم درش بینده، اما شما میخوایی بیا یه اعمال، یه امر اضافی بکنیم، دیگه اینجا رو مثلا میبندم نمیذارم کسی بیان بره، یا عرض کنید که یه عده خاصی باید اینجا رد شد، این با اون شورا انسوا بودن که نمیسازه. اینجا هم نمیشه گفت این بیان بگیم با اینکه تسبیل شده برای منفعت خاصی قبلا بگیم از با مشترکات بودن همین که مشترکه کافیه دیگر کاری میتونی درش بکنی. این نمیشه. دو تا اشکال اینجا هست. پس اینو میذاریم کنار. پنج راه گفتم میشه اقامه کرد. این تقریبا هیچ کدوم دلچسب نیست به میشه که بشه تماسه کرد.
اصلا
چهار
تا الان شد این فرمان شد شما
چهار تا گفتم؟ آها چهارم
برای
درستم یک دو تا هم گفتم دو راه هم میتونیم برای اخص خصوص اخص عوارض اینجا بیان کنیم. این دو راهی که اینجا می درست کرد یکی این است که اینطوره بگیم بگیم این اموال ما ببینیم شرکت هایی که میخواییم ازشون پول بگیریم یا دولت هایی که میخواییم پول بگیریم چه شرکت چه دولت چه افراد سه جور باید بحث کرد. یه وقت این کشتی که میخواد رد شه مال یک فردیه، یه تاجر مهمیه، یه وقت مال یه شرکتیه، یه وقت مال یه دولتیه. در حال اینا را اگه بخوایم بیایم جدا جدا بحث کنیم ببینیم اموال را ما میتونیم اصلا عوارض ببندیم یا نه با چشم‌پوشی از اون مطالب قبلی ای کسی بگه تا یه حدی به جمله چشم بپوشیم از اون میتونیم بگیریم. اگر بیایم اینطوری بگیم بگیم که من از کی میخوام بگیرم اگر شرکت های کافره باشه متعلق به کفاره یا دولت های کافره باشه و من میخوام از اینا عوارض بگیرم این که اشکالی نداره. در فقه از باب استنقاض میتونیم اموال اونها رو بگیریم. این که مسلمه در فقه ما از کسایی نمیتونیم بگیریم که کافر مثلا ذمی باشه معاهد باشه تحت حمایت کشور اسلامیه داره زندگی میکنه ما از اینا بخوام بگیریم نمیشه. اما از کفار چه حربی باشن چه حربی نباشن چرا نتونم بگیرم از باب بنیت استنقاض اموال مال اونها نیست این مال مسلمین و مال اینا من میتونم استنقاض کنم و دستمون بی اعتباری نه که مال اونها نیست به این معنی که اونها مالک نیستن ها تا وقتی دستشون مالک هم ملکیتشون قبول کردیم اما میتونیم این را از ملکشون خارج کنیم از باب استنقاض دو تا حرف ها نه که از اول مالک نباشن حرف آیین اینه در اونجا اینو بیام بگیرم درست هم هست. پس اگر مال کفار باشه اینه میتونم بگیرم. اینه که گفتم چه کافر حربی باشن چه حربی نباشن میدونه اختلافه در اینکه کافر حربی کیه. ممکنه بنابرای یک احتمال اصلا همه یا حربی میشن یا غیر حربی بنابرای یک احتمال نمیشه تفصیل داد. اگر شما گفتید کافر حربی اونیست که با ما در جنگه مثل اسرائیل الان مثل آمریکا با ما در جنگه اگه اینطور باشه فقط این حربیه ولی کشورهای دیگه فرض کنید الان روسیه چین اینا با ما در جنگ نیستن. خیلی از کشورهای اروپایی اگه گفتیم اینا واقعا به اسرائیل کمک نمی‌کنن با اون کشوری که الان با ما در جنگ نیست فرض کنید اسپانیا که ادعا کرده اینطور اینجا این دیگه حربی نیست ولی اونی که با ما در حال جنگه اینو میگیم حربی. این اصطلاح خودما نوعا اینطوری چیز می‌کردن. شما نگاه کنید در همون کتاب جهاد و اینها وقتی میگه حربی مراد اینه با ما در جنگ خیلیاشون تو باشه. یه اصطلاح دیگه کافر حربی اون کسی است که به ما جزیه نمیده ولی با ما در جنگ نیست. الان طبق این تعریف همه این کشورها چین و روسیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و همه این کشورهاش اینا نوعاً به ما جزیه نمیدن که این حربی هم برای ما ولی با ما در جنگ نیستن همین که جزیه نمیدن توسعه پیدا میکنه. آقای خویی مبناش اینه به خلاف دیگه یعنی دین مثلا کسی که حرف آقای خویی این است که همین که جزیه ما ندن این حربی هم
جزیه دادن
بله نه ما اینقدر باید قدرت داشته باشیم که بتونیم از اینا جزیه بگیریم نه شرایط
فعلی بله
مثلا
چین روسیه که بس ساده به مثلا خب ملکه ندارن که بخوان
نه جهت حربی بودن فرق نمی کنه همین که نمیدن حربی هم
ولی اون ضعف ماست
منشأش ضعف ماست ما قدرت نداریم بتونیم اعمال قدرت کنیم و ازشون بگیریم ولی اون منشأش ماست ولی همین که نمیدن این حربی هم در اسلام احکام کافر حربی روش پیاده میشه همین که جزیه نمیده. این اختلاف مبناست که در تعریف کافر حربی چیه در جای خودشه. این دو مبنا اونجا هست. الان در اینجا این که دارم میگم چه حربی باشه چه حربی نباشه این معنا که بخواد با ما طبق اصلاح اوله چه با ما در جنگ باشه چه در جنگ نباشه این کافره. ولی همین که ذمی نیست
مشروعیت جزیه داره کفار اهل کتاب هستی برای همه که نیست که.
بله خب اصل خود جزیه اون معنا که داره میگه مال فقط کفار اهل کتاب نیست گاهی بر حیواناتشون هم داره بسته میشه گاهی بر درختاشون بسته میشه، گاهی بر این بستگی داره به اینکه دولت چقدر نیاز داره. دولت اسلامی میتونه بر مواشیشون، بر یعنی حیواناتشون
بسته شده. دولت اسلامی هستن دیگه.
نه کشور دیگه. فرض کنید الان ایران را اون زمان فتح کردن، آمدن
گفتن فتح کردن
به طلبات جزیره، این فتح شد تحت کشور اسلامی، چیز شد تحت حمایت، یعنی جزء کشور اسلامی شد. اما یه وقتی نه، همون اوائل قبل از اینکه فتحش کنه پیغمبر چی نوشت برای خسرو پرویز اول؟ نوشت که بسم الله الرحمن الرحیم اسلم تسلم و سلام. ظاهرا اینطوری بوده اصل نامه، الان اضافه اگه داشته باید مراجعه کنیم، اون که یادمه اینطوری بود اسلم تو که حضرت دعوت میکنه اونو به اسلام، بری با همین چیز مختصر اگه اسلام بیاری ایمن خواهی بود، سالم خواهی ما اینطور به الله، که اونجا عصبانی میشه پاره میکنه نام حضرت رو، بی ادبی میکنه و اینا، بعدن هم این گرفتاری ها باشه و برحال از بین میره و ظاهرم پسرش میکشدش، نمیدارم یادم نیست جنمش رو باید در تاریخ مراجعه کنه اینطور. این خلاصه در اینجا اونی که ما داریم به این شکله که اگر جزیه ما نده، نه در حالتی که جزء کشور اسلامی شد که دیگه چی، بعد از فتح ایران همین شمال عراق اینها دست ایران بود، بغداد و این قسمت های جنوب اینا همش دست ایران بود. اون وقتا خب اینجا ساسانی ها و اصلا ایرانی ها اونجا ساکن بودن، بله، بعدن که اینا فتح شد خب شد جزء کشور اسلامی دیگه، بخش جزء مال مسلمان. ولی قبلش وقتی نامه رو داره مینویسه بود که این کار رو بکن، اما اولش این الان جزئی ما نمیده، این برای ما حربی است، ولو الان جنگ هنوز شروع نکرد با ما طبق این تعریف، جزی نمیده طبق اون تعریف، نه چون با ما در جنگ نیست، فعلا حربی نیست، اما همچین که شروع کرد به جنگیدن این دیگه حربی میشه، اینو شروع حربی نیست، اصطلاحش فرق میکنه. همون قبل از فتح ایران شما در نظر بگیرید، وقتی پیغمبر نامه رو مینویسه بعدش میخواد چه حالتی داره در اینجا. الان پس اینطوری شد، بگیم اگر کافر باشن، چه حربی باشن چه حربی نباشن، اموالشون از باب استنقاض میتونیم ازشون بگیریم. خب امر دست حاکم شرعه، بعد از امام میتونه بیاد بگه اینقدر بدید، پول رو بگیره، شما بخوای اینجا بگذرید اینقدر باید پول بدید.
کافر زمیر که استنقاض نداشتی؟
نه زمیر نمیگم، گفتم اون که تحت حمایت کشور اسلامیه، زمیر یا معاهد اینا نه، همیشه از باب استنقاض اموالش گرفته. ولی اون کافر حربی را به هر معنا شما گفتی که اینجا دارن رد میشن، ما میتونیم بگیم اینقدر باید بدید اگه اینجا رد بشین.
بله چه حربی
باشه، بله چه حربی باشه چه حربی نه، حربی تفاهم اصطلاح، یعنی چه با ما در جنگ باشه چه در جنگ نباشه، اما ذمی هم نباید باشه، اون رو خارج کردم، ذمی نباشه حربی، چه در جنگ باشه در جنگ نباشه، طبق اصطلاح اول نه دوم، اینجا میتونیم ازش پول بگیریم از باب استنقاض.
این راهکارم فقط به درد کفار میخوره دیگه، اگه کشور فرمانی بخواد رد بشه که
دارم میگم، یکی یکی دارم میگم، گفتم همه اگر کافر باشه، دولت کافر باشه، این کشتی مال اونا باشه، کشتی ها یا مال شرکت های کافر، اینطوری میگیم. اما اگر بنا باشه این مال شخص مسلمان باشه، شخص فرد و مسلمانه، این به این شکل نمیشه ازش گرفت. این که میگم نمیشه ازش گرفت مبتنی بر اینست که باز این راه را ما نتونستیم مالی، یه راه مستقلی شد، نتونستیم فرض کنیم مالکیتمون رو، حریم بودن را، یه چیزی نسبت اینجا درست کنیم تا بگیم از این باب ازت بگیریم، اونا تموم نشد، فقط ممر را عام میس از اول بوده، این میخواد بیاد رد شه، من میخوام ازش پول بگیرم، خواه اگه شخص مسلمانه از چه باب بیام بگیرم، نمیتونم. اگر شرکت مال مسلمان ها باشه اون هم حالت داره، ولی اگه دولت اسلامی، اموال مال دولته، ولی دولت اسلامیه، به این کشتی مال اوناست، مالی که از کشور عربیه فرض کنید یا کشور آفریقایی مسلمانه، این میخواد اینجا رد شه، این از چه باب بیام بگیرم؟ این که دیگه از باب استنقاض معنا نداره، درسته؟ اما مجد نمیتونم بگیر این مسلمانه، این مبتنی میشه بر اون بحث که آیا اموال دولت‌های اسلامی را اموال مجهول مالک میدونیم یا نه دولت‌ها را مالک میدونیم. تا حدی شما یا میگی دولت‌های اسلامی، فرق نمی‌کنه ایران باشه غیر ایران، مثل آقای سیستانی یا آقای خویی، یا فرض کن قبل از آقای خویی به نظرم میاد این حرف اصلش مال آغازیاست، این مجهول مالک بودن هم یعنی مالکیت، عدم مالکیت دولت مال معنا که برگشت چون مالک نیست میگن اموالش مال مجهول مالکه، اموال مجهول مالکه، این اصلش به احتمال قوی، این که میگن مال ایشونه، چون یک کتابی من یا گفتم در کتابخونه آیه وحید در مدرسه‌ای که داره در قم، یه وقتی دیدم یک جلد نخبت الافکار بود که اسمش، یک جلده، این اینجا نباید باشه، اون قدیم هم چاپ شده حدود 90 سال پیش فرض کنید، به کلباسی نوشته این را، کلباسی عاشق ابراهیم کلباسی که خودش تقریرات اصول آغازی‌ها رو داره، یکی از تقریرات اصول مال هم کلباسیه که چند جلد چاپ شده، این نخبت الافکار مال اونه. یه بحثی اونجا مطرح کرده که مالکیت دولته، قدیمی ترین کسی که دیدم مطرح کرده این بحث رو ایشونه و ایشون شاگرد خود بله آغازی ها بوده، احتمال بین این مطلب رو از آغازی ها گرفته اصل مالی و بعدن آقای خویی هم که گرفته پرورونده از آغازی ها گرفته، چون نوع حرفا من ریشه حرفای آقای خویی رو خیلی هاش من تتبع کردم پیدا کردم این اصلش از کیه که بعدن معروف شده مال آقای خویی، هم در اصول هم در فقه، مال خودش نیست اما حرف را میگیره خیلی خوب میپرورونه اونقدری که از صاحبش بهتر بیان میکنه، وقتی این طوریش منتسب به خودش میشه، اونم مخفولان عنه که کی گفته اول نوعاً نمیدونن افراد، گفتم خیلی از جا مثلا مبنای تعهد مال ایشون نیست اما اینقدر چیز شد که به ایشون منتسب شد در وحث، ولی مال مرحوم نهاوندیه در تشریح اصول، امثال این خیلی چیزا رو پیدا کردم دیدم این مال دیگرانه، الان اینجا هم همینطور ایشون اونجا این مطلب را داره، اگه گفتید دولت مالک، خوب البته واضح چی بیان نکرده ها، مراجعه اگه بکنید خیلی چیز ساده این نوشته اون وقتا، بعدا پخته تر شد این بحث، آیا دولت اموالش اموال مجهول مالکه یا نه مالکه، این بحث بر نمیگرده به اینکه دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی صلاحیت مالکیت را داره یا نداره، اینطور بحث نمی کنیم در اونجا، هیچ بحث نداریم در این که عناوین میتونن مالک بشن، کسی اشکال نمی کنه در این عناوین مثل عنوان فقرا، میگیم این برای نزد کردم این برای فقرا، وقف کردم یه بر فقرا، عناوین میتونن مالک بشن، ما در فقه نزاعش خیلی داریم، جهات هم میتونن مالک بشن مثل کعبه، مثل فرض کنید حرم امیرمومنین، مثل این نمیشه میگیم جهت که غیر عقلا از عقلا نیستن، مثل فقرا و علما و اینا نیست، اینجوری اینا رو میگیم جهات که در اصطلاح کتاب الوقف این اونجا مطرح میشه دیگه، این جهات، وقت در اینجا ما در فقه اینه داریم، زیاد هم داریم، جهات مالک میشن، صلاحیت و مالکیت دارن، عناوین مالک میشن، صلاحیت مالک. این که اینجا بحث میکنیم دولت مالکه یا مالک نیست، یعنی آیا تصرفات دولت ها، تصرفات انشائی نه خارجی، تصرفات انشائی دولت ها نافذه یا نافذ نیست، اگه آمد معامله ای با من کرد مسئول دولت فرض کنید رئیس دولت، اگه قراردادی بست با یه شرکتی با یه شخصی که فلان کار رو انجام بده، آیا این قرارداد شخصیت های حقوقی ممزاز شرعن یا ممزا نیست شرعن، یکی دولته بیعی انجام داده، اینجا شارع این را امضا کرده یا امضا نکرده شخصیت حقوقی، خب اولین کاری که یک شرکت حقوقی میکنه چیه؟ وقتی آمدن اون عده‌ای آمدن یک شرکتی را تأسیس کردن و بعدن رفتن ثبتش کردن و الان شخصیت حقوقی پیدا کرده به اصطلاح قانونی، اولین کاری که میکنن یه نفر را به عنوان وکیل تعیین میکنن که شما الان متصدی هستی، قراردادها رو ببندی، امضا کنی، چه کنی، چه بخری، چه بذاری، این وکیل، خب دارن قرارداد وکالت میبندن با ایناها، کی داره قرارداد وکالت میبنده؟ اون اشخاص به ما، این که اشخاصن اینطور که نیست، این از جانب این شخصیت حقوقی داره این قرارداد می‌بنده، یعنی شرکت با این آقا داره قرارداد می‌بنده که این وکیلش باشه کاراش انجام بده، اینجا یه طرف قرارداد ما این عقد وکالت ما شخصیت حقوقیه، یه طرفش کیه؟ خود این زیده مثلا، خب الان خود این قرارداد، اولین قراردادی که میخواد درست بشه با شخصیت حقوقی، این دلیل بر امضاش چیه؟ کی گفته شارع این تایید کرده؟ اگه دو طرف شخصیت حقیقی باشن شارع امضا کرده، همه ادله اونجا رو میگیره، اما اگه یک طرف شخصیت حقوقی باشه کی گفته این اصلا ممضاست؟ بعدن قراردادهای بعدی هم که مترتب بر این میشه که یک طرفش خود شخصیت حقوقی داره میشه، ولی این نماینده شه، اما به عنوان شخصیت حقوقی داره امضا بشه با او، کی گفته این قراردادها ممضاست شرعا؟ این بحثی که اونجا هست اینه که چه دلیلی داریم بر مالکیت دولت، نه به این معناست که آیا این صلاحیت داره این عنوان یا این جهت که مالک بشه یا نه، خب کعبه هم جهته مثل همین دولته، این هم مالک شده، امضا هم شده در شریعت، روایات داره، بیک هم داریم. بحثمون در اینه که با وجودی که این شخصیت حقوقی است، آیا امضا شده تصرفاتی که یه طرف شخص حقوقیه در کعبه نه، اون متولی کارا رو انجام میده، اینجا به عنوان خود شخصیت حقوقی داره این کارا رو انجام میده، به شکلی که اون مؤسسینش اگه 10 نفرن هر کدوم 10 میلیارد گذاشته و شرکت درست کرده و ثبتش کردن و شخصیت حقوقی پیدا کرده، این 10 میلیارد که اینجا رو درست کردیم ریختیم اینجا، اگر ورشکست شد این شرکت دیگه نمیگن آقای مؤسسین شما از اموال دیگه تون بیاید جبران کنید این خسارت را، ربطی به نداره، من اینقدر گذاشتم، هرچی از همینه ندارید، المفلس فی امان الله، مثل شخص شرکت هم همینطوره، نباید اموال دیگه منو بگیرید، مگه اینطور نیست اونجا؟ همه بحث اینه این شخصیت حقوقی درست شده الان دلیل بر امضا این تصرفاتش چیه؟ اینه که میگن این مثل عنوان فقرا اینا نیست، اونا همش در شریعت وارد شده، دلیل داره در کتاب الوحی.
تصرفاتش چجوری امضا شده؟
بله اونا خود روایات هست، مارش خود همه گفتن ایبی نداره، این قدر روایات در کتاب الوحی و سایا.
نه به چه از چه طریقی از چه مدل به چه مدلی، یعنی وکیل اونجا وجود داره تو عنوان فقط
کدوم
توی مسجد؟
نه میگن اینا مالک میشن همینقدر.
خب نه تو کتاب
اما این که بتونه نداریم اونو، این مالک میشه، میگم در فقرا اینا همینطوره مالک میشن، اما اینکه خود فقرا بیان انشا کنن یه معامله به عنوان فقرا این تو، اما این نداریم که، همین اشکال اونجا اونجا میاد، اونی که داریم مالک میشه، کعبه مالک میشه، شما هدایا بده به کعبه میتونه مالک بشه، هیچ بحثی نیست، اما تصرفات انشایی از جانب خود این شخصیت حقوقیه، از جانب او بخواد صورت بگیره و ممضا باشه حتی اونجا هم نداریم که. این آقایونی که میگن دولت مالک نمیشه، یا فرض کنید همه شخصیت حقوقی کیش دولته، این مثاله، بانک هم همینطوره، اینا مالک نمیشن، اینا اشکالشون اینه، میگن دلیلی بر امضاء معاملات اینها نداریم.
چرا میگن مجبور مالک؟
پس الان وقتی گفتن که این دلیلی بر امضاء اینا نداریم، میگن خب الان مثلا بانک که اصل بحثش اونجا پیاده کردن، مردم میان پولاشون اونجا میذارن، من پول خودم میدم اونجا، شما هم میدی، اونم میده، اونم میده، این اموالی که اونجا هست با فرض این که مالیت مال همین اسکناس هاست، با این مبنای متأخرین آقایون که مالیت مال همینه، من الان 100 تا اسکناس 1 میلیونی اونجا برشم گذاشتم دادم به این آقا و نماینده بانک، اونم داده، اونم داده، وقتی بناباش معامله ای که با او کردیم به عنوان عقد مضاربه، عقد شرکت، عقد وکالت، هرچه انجام دادیم باطل باشه، پس پول من، اون اسکناس های من که تو بانک رفت بر ملکیت من باقیه، منتقل نشد به ملک بانک چون معامله باطل بود، وقتی به ملک بانک در نیامد مال من اونجاست، اون آقا هم که داده مال او هم اونجاست، مال او هم اونجاست، قاطی شدن با هم دیگه، وقتی قاطی شدن من الان مالک 10 تا 1 میلیونی اسکناس 1 میلیونی از بین اینا، اونم مالک یه مقدار، اونم مالک یه مقداره، اما کدوم نمیتونیم تعیینش کنیم، قاطی شده. اینجا میتونم بگم الان اموال این بانک مخلوطه، این اموال که اینطور شد مخلوط شد، الان معلومه کی مالکیه که بهش بدین، مالک داره اما نمیدونیم مالکش کیه، این میره مجهول مالک میشه، این اموال الان مال مجهول مالکه، مثل پولی که دست شما افتاده لقطه نیست، نه لقطه باشه از جیبت افتاده، اما یه نفر آمده خونت مهمان، این مهمانی دادی، عده ای آمدن اونجا، از هر کدوم یه چیزی جا مونده، این جا مونده از جیبش که نیفتاده، خودش گوشه اونجا که برداره بعد رفته، اینه میگن دیگه لقطه نیست، در لقطه ضیاع خوابیده، از اون گم شده باشه، این گم نشده، خودش گذاشته، این مجهول مالکه، نمیدونی صاحبش کیه، این اموالم که قاطی شده مجهول مالک، الان نمیدونی صاحب هر کدوم کیه، لذا اموال دولت مجهول مالکه. چرا میگیم مجهول مالکه؟ چون اون قراردادها امضا نشد، وقتی امضا نشد هر مالی بر ملکیت مالکش باقی موند، وقتی باقی موند و قاطی شد نمیدونیم کی مالکیه، شد مجهول مالک. اگر گفتید اموال دولت‌های اسلامی اموال مجهول مالکه، این پولی که الان میتونی بیای مطالبه کنی از این چه بابیه؟ چون اموال مجهول مالک امرش دست حاکم شهره، دست حاکم شهر درسته باید برسونه به فقرا، موردش فقراه، اما میتونه مصالحه کنه در صورت که ببینه فرض کنید به اندازه این یه مقداری ولو کمتر اینا جاش میشه گذاشت از جا دیگه جبران کرد، میتونه مصالحه کنه بگه آقا این مقدارش یه مقدارش به فقرا میدیم، بقیه شو این پولی که داریم میگیریم خرج مصالحی که میبینیم انجام بدیم، اگر بتونیم این تصحیحش کنیم، ولو موردش فقراه مجهول مالک. خب اینجا اگه اینو شد مجهول مالک، امرش که دست حاکم شهره، پس میتونه بگه آقا این میخوای اینجا رد چیه اینقدر باید میدی بگیرم، اما به عنوان مجهول مالک بگیرم نه به عنوان دیگه، به نیت مجهول مالک بودن بگیرم، این اشکالی که نداره. اما اگر اموال دولت را اموال مجهول مالک ندونستی، گفتی اینا مالکن، مالکن به چه معنا؟ خب اینه که طاغوتن، طاغوتم که همه افعالش جایز نیست، غیر از کشور اسلامی مثل ایران در نظر میگیرید کشورهای دیگه اسلامی اینا طاغوتن از نظر فقه ما، طاغوت که باشه تقویت طاغوت به هر نحوی جایز نیست، این خوب دقت کنید، به هر شکلی جایز نیست تقویت طاغوت، ولی از اون طرف معاملاتش شارع امضا کرده، معاملات اینها رو امضا کرده.
الان اینها مسلمان‌هایی هستن که
کشورهای اسلامی، الان قطر، امارات، دیگران، عراق، فرشن، الان عراق باز یه شیعه آمده مسلط شده تحدی ایران، مثلا خب کشور اسلامی رو این شکله، اما کشورهای دیگه همش با زور آمدن و نوعا حکامشون این شکل دیگه، این نیست که حاکم شهر مشتهد جامع شرایط به اینا اجازه داده، مثل فرض کنید که محقق کرکی بیاد به شاه طهماسب که حالا شاه طهماسب که نبود اون وقتا، اون شاه اسماعیل بود زمان اون، زمان اون بود شاه طهماسب رو میگن میرزای قومی مثلا یه با این یه تازه اونم اجازه بهش نداده بود، در مورد اون میگن محقق کرکی مثلا بهش تفویض کرده بود یه اصلا اینطوری، خب یه مطلبیه، اما بقیه که یا الان حکومت اسلامی الان اینطور، اما این کشور اسلامی در حکم طاغوتن، طاغوت که باشه تقویتش درست نیست، اما از اون طرف تصرفات خیلی ممنون، تصرفات انشائیش همش درسته، این که میگه مالکه میگه تصرفات انشائیش درسته، یعنی اگه معامله کرد با شما، معامله با بانک کردی، با دولت کردی، با اینا، معاملت ممضاست، اگه ممضاست این پولی که اونجا دادی دیگه شد مال خودش، تملیکش کردم من، مثلا قرض دادم به بانک در مقابل بعدم برم بگیرم، قرض که دادم معاملم درسته، وقتی معاملم درسته این ملک او شد، وقتی ملک او شد بعد میتونم بیام چیکار کنم، یعنی معاملاتی که بعد از اینم انجام میدیم همش با او همش درسته، ممضاست، تقویتش درست نیست ولی معاملاتش ممضاست، چرا؟ برای تسهیل بر شیعه، اونم تعلیل شده، ولی که کار شیعه تو سختی نیفته، اگه بگیم این همش باطله، خب همش با اینا کار داریم ما، این تو همه فشار قرار میگیرم، لذا معاملات امضا شده ما، خب اگه اینطور باشه و این ملک این دولت هاست این اموال، آیا من میتونم بیام مطالبه کنم یه پولی رو به عنوان عوارض ازش بگیرم؟ ملکشونه دیگه طبق این مبنا، چون همه معاملاتشون درست بوده پس ملکشون شده، وقتی ملک شده من میگه آقا بخوای انجر از چی اینقدر بده، از چی بابی مثلا بدم، اگه این ممر عام شد شما از من مطالبه میکنی جهات دیگه هم که درست نشد برای چی باید بهت بدم؟ اینجا گیر میکنیم تو این وجه، اشکال این وجه همینه، وقتی میرسه به کشور اسلامی فقط بر این مبنا، الان نوع این آقایونی که شاگرد آقای قویخویی که در نجف بودن و آمدن قوم اینا دولت رو مالک نمیدونن، اما مثل رهبری مثلا فرش میدونن، مثل آقای حائری، مثل کاظم حائری، اون استاد ما بود بودتا من درس ایشون رفتم، مثلا اینا مالک میدونن دولت رو، من خودم هم مبنام همینه، یعنی یوتیوبری به یه معنی درست کردم که حاجا تقی قومی باز استاد ما اونم مالک میدونه دولت رو، اما مالک میدونست با یک بیان خاصی ایشون، اینم از اساتید ماست، بله ایشون مالک میدونست، به خلاف مثلا آقای وحید هم مالک میدونه، اما در این حال خمس چیز را میگه که یه مقداری باید داده بشه از باب احتیاطی، یه جمع اینطوری میکنه و الا ایشون مالک میدونه، یه عده مالک میدونه، اکثر آقایون دیگه خیلی هاشون اینا مالک نمیدونن، حالا اون اساتید قبلی ما که بود کردن آقای تبریزی مثلا، همین آقای سیستانی که الان هست، آقای روحانی، آقای ترسونی، شاید آقای کوکبی، اینا اینه اینطوری بودن مالک نمیدونستن، خب مثل خود آقای خویی دیگه حرف اونو گرفتن، اونشون هم خیلی مالک نمیدونستن، ولی اگر مالک میدونست مرحوم امام، مثل رهبری، مثل عرض بیدن همین خانجا بتقیی قومی، مثل بعضی اینا مالک میدونن. خب دیگه وجهی ندارم من میخوام پولانی بگیرم، چون نتونستم ملکیت و حریم بودن و انفال بودن و اینا رو درست کنیم تا از اون راه بگیم. خب اگه اینطور باشه این راه هم پیش بری اخذ عوارض. یه راه دیگه بری اخذ عوارض که میاد، اون از باب خدماتی است که اونجا اشاره کردم دیروز، از باب خدماتی که ارائه میدیم به این کشتی ها، بگیم اینقدر باید بدید. این خدمات را اگر اینطور تصویر کنیم که شما که اینجا میایی توی اون همی که اجازه میدم توی این قسمت وارد چی اینقدر باید بدید، این برمیگرده به اون وجوه سابقه. خب من باید یه سلطنتی بر اینجا داشته باشم که بگم اگر اینجا بیای این از این راه بیای اینقدر باید بدید. وقتی حریم بودن انفال بودن و درست نشود، این نمیتونم بگم. میخوام بگم بر خدماتی که ارائه میدم به شما به کشتی ها باید یک عوارضی من بدید. خدمات چی؟ همین امن میکنم اینجا رو بر شما. خب امن میکنم اینجا رو، مثلا فرض کنید یک ممری درست میکنم که اون چیزایی که برای از بین بردن کشتی ها میذارن چی میگن؟ اون مینه دریایی مثلا اینجا نیست، اینجا رو تنظیف میکنم از این مین ها که بتونه اینجا رد شید. اینجا این راه اینطوری درست میکنم شما، در مقابل این امنیتی که براتون درست میکنم، مسیر امنی که درست میکنم شما اینجا رد شید، اینقدر باید بدید.
اینی
میتونه اینو بگیم بله
خودمون گذاشتیم، حالا خودمون
حالا خودمون
فقط نذاشتن اینو در این عوارض میگیرم
روی بله اینو بگیم. خب الان هر چی از زمان جنگ بود ما گذاشتیم، الان هم بخوای یه راهی درست کردم اینجا، خواهی در چی باید اینقدر بدید؟ خب اینو تا کی میشه گفت؟ تا وقتی که جنگ هست و مین هست، فردا مینا رو جمع میکنن، جنگ تمام میشه این نمیشه که همیشه بهش بگیم اینطوری. یه راه معقولی باید باشه که همیشه میخوایم پولو بگیریم، بگیم آقا فقط این چند روزه که نیست که
مینا
دائمیه. بله مینا دائمی بود. نه یقینا اونا میان حاک میکنن به خود
میگن برداشتن 6 ماه میکشه استاد. بله میگن برداشتنش رو کنسگرن 6 ماه
میکشه،
ولی گذاشتنش خیلی سریع انجام میشه. الان 6
ماه باشه، 6 ماه هم باشه، ما میخوایم برای همیشه پول بگیریم اینجا.
باز این برمیداریم
ما هر 6 ماه باز این
برمیداریم. چی برمیداریم؟ دوباره مین نمیذاریم؟ دوباره مین باید بگذاریم مرتب. وقتی جنگیست که قبول نمیکنه، باید یه حرف منطقی باشه، اینا که نمیشه. باید پس از این را اگه بخوایم خدمات بگیم، آقا بر خدماتی که ارائه میدم، خدمات چیه؟ خامی هم از جهت اقتصادی، مواد غذایی، هر چی بخواید داری، نیاز داری، چیش ما میخوایی تو رو آب باشی، بیاد اینجا بگید از بندر ما بهت میدیم. آب میخوایید، غذا میخوایید، برش کنید همین خواب اونه که داری پوچی میگیری جدا که این حوارسه چیه؟ این باید یه چیز دیگه، یه حرف معقولی درست کنیم. چون نمیتونیم بگیم پول اونا رو نمیگیرم، فقط همین عوارض رو میگیرم. اگه اینشون رو کشیش پر میکنه از همه چیزی میره، فقط بخواد فقط عوارض میخواد بده همه مثل هم. خب اون پولشو که میگیریم، اینجا باید یه چیز جدایی درست کنیم. این راه هم درست نمیشه با این حرفا. چی میمونه؟ یه راه میمونه که اونم به نظر میاد همین راه که باید درست باشه و باید بر اساس این ما بتونیم برای همیشه بگیریم. اون چیه؟ ما میدونیم که اینا با ما در جنگن. از اول چرا الان خورده ای ساله نزدیک 50 ساله دارم با این جنگم. احمد محدودی هم نداره این، چون از این ور این که بلوجدان درک میکنیم که با ما در جنگم. به مقتضای روایاتی هم که داریم احمد انسان فرمودن که تا زمان حضرت حجت اینا ادامه خواهد داشت. الان زمان حضرت حجت که یه من نمیدونم، اما در روایات داره هرچه نزدیک بشید به زمان ظهور فشار اینها بر شما بیشتر خواهد شد، امر تشیع بیشتر میشه، روشنتر میشه و فشار اینها بر شما هم بیشتر. امر تشیع روز به روز روشنتر میشه برای مردم دنیا و فشار اینها بر شما بیشتره. الان فشار اینها کیه؟ عمدش نواصب بوده، مثل همین بعضی کشورهایی که میبینید الان با ما چه میکنن ناصبیا، و از اون ور هم یهودن. این یهود را من از این نمیگم، از این روایت، این دیگه از آیه قرآنه. اشد الناس اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. اشد الناس عداوه رو همون یهود قرار داده، یهود هم که از صدر اسلام با ما در نزاع بودن تا همین الان، بعد از این هم خواهد بود. زمان قبل از ظهور هست حجت هم صوفیانی که حرکت میکنه از عراق، از شامات به طرف عراق و قتل عام میکنه، خدا را در روایات که اکثر زاران تعبیر شده اکثر جنودش یهود هم، یه خیلی جنودی هاش یعنی صوفیانیه تابع بنی امیه هست فکرن، اما سربازاش خیلی هاش یهود هم. حالا چطور میشون از بین میره اونجا مثلا یهودی ها کشورشون از بین میره به اینا بعدا میان با اینو این دفعه از این راه میخوان اذیت آزار برسونن. اینا به هر حال با ما در جنگن، دست از سر ما بر نمیدارن تا آمدن از حجت. به چیزی که از ما میخوان نابودی ما رو میخوان. اونی که میگم نابودی ما رو به ما این که مسلمانیم، یعنی مسلمان نمیخوان، نه زید و عمرو حسن تقی برشون مهم نیست، اینا اسلام رو نمیخوان و مسلمان رو نمیخوان. اینم که واضحه، ولو به مقتضای صحیحه یونسی که بعدا خواهم خوند، اگه اونجا هم گفتم بل وجدان و اونجا هم گفتم مقتضای روایات این شکلی، اینجا هم خود اینا که با ما در جنگن به این شکل و دست بر نمیدارن، نابودی اسلام و مسلمین و دین مردم رو میخوان. این دین نباشه، اصلش اینه، چون این دین که باشه این تفکر هست که زیر بار ظلم نباید ره. اگه این دین هست، این تفکر هست، این تفکر رو بند نمیره که این هستش، باید باشه و باید باشه، اگه مسلمانیم این باید داشته باشه. خب اینم که به این شکله. در مقابل دفاع را هم که بر ما واجب کردن، اعدو لهم من قوه هم که بر ما واجب کردن، به هر شکلی که میتونی این واجب کردن بر ما. از این برم به ما گفتن این امور خمسه که یکیش خود نفوس مردمه، اعراض مردمه، دین مردمه، عقول مردمه و اموال مردمه، اینا از هر چیزی مهمترن، خصوصا نفوس. یعنی ما میتونیم اگه مسئله دین پیش بیاد همه چیز ما بگذاریم ازش، اگه مسئله تزاحم در کار بشه، این اهم همه اموره. این امور خمسه از همه مهمترن، خصوصا نفوس و خصوصا دین، دیگه بالاتر از همه. اینا هم به ما گفتن که از همه مهمتر اهمیت اینا ما از روایات به دست آوردیم، از مذاق اشاره، از مجموع روایات، از نص صحیح یونس که خواهم خون، اینا رو ما گفتن، اینا رو ما میدونیم. پس اگه در جنگن و بری همیشه در جنگن و دست از سر ما بر نمیدارن به اونی که از ما میخوان، دین ما رو میخوان، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، اونطوری ببین مضمون اینا از سر نمیدارن. میگه ببین خب اگه اینا رو از ما میخوان، ما هم که واجبه برامون دفاع کنیم و واجبه حفظ نفوس مسلمین کنیم و حفظ دین مردم رو بکنیم، مثلا بر حکومت اسلامی از اوجب واجباته حفظ دین مردم، اینا هست. در چنین جایی تزاحم میشه بین وجوب حفظ این امور، حفظ نظام، حفظ این امور، حفظ نظام به این اموره و حفظ بیزه اسلام که به حفظ پایتخت اسلامه و به حفظ رئیس اسلامه، اینا میشه بیزه اسلام. بله؟ تزاحم میشه بین وجوب های این ور که ما داریم، از یک طرف وجوب عدل و لام القوه، از یک طرف وجوب حفظ نظام، از یک طرف وجوب حفظ بیزه، از یک طرف وجوب حفظ مسلمین، اینا رو عدلش خواهم بود. اینا رو ما داریم، از اون طرف
بله؟
یه طرف تزاحم هم فرض کنیم ممر بوده از اول و حرام است تصرف در ممر، منع کردن دیگران اینجا بگذارم، فوقش اینه، نمیتونیم، حرامه منعشون کنیم، حرامه بیام یک مالیاتی قرار بدم بگیم آقا بگذار این قدم بده، همه اینا هست به عنوان حکم اولی فرض کنیم، این نمیشه، چون این حکم موقوفه رو داره ملک مسلمینه، من نمیتونم اینا رو برش ببندم و تغییر کاربری برم به قول امروزی ها، این باید به همین شکل باشه. خب اگه اینطوره، یه حرمت این من دارم، یه وجوب این من دارم و من از ادله فهمیدم وجوب حفظ دین و وجوب حفظ مسلمین و وجوب حفظ اسلام و اینا از همه چیز مهمتره، حتی اینجا حق ندارم تصرف در ممر کنم، اما اگه مصلحت اهمی در کار باشه میتونم بیخ گلو اینا رو بگیرم، فشار بدم، بگم من اگر راه دیگه ندارم جلوتون بگیرم، این راه که میتونم، من نمیذارم رد چی، از چون راه دیگه ما خیلی واقعش نداریم، اینا به هر حال قوی هستن، نمیشه گفت قوی نیستن که، دستگاهشون از ما قوی تره اما از این ما چیزی که داریم ایمان داریم و ما یه همچین چیزایی داریم. حالا این روزا که اینم نوشتن دارم که حتی اون کابل فیبر نوری که اینجا داره رد میشه ما میتونیم اینا رو بیان مالیات براش مطالبه کنیم، یه راههای اینطوری باید باشه، هر چی که از این قبیله که بتونه اینا رو منع کنه و جلوشونو بگیره، من میگم به مقتضای همین تزاحم که داره درست میشه و اهم بودن اون امور، ما میتونیم اعمال حاکمیت کنیم، فشار بیاریم بیرون.
تزاحم باید بین بستن و
بین وجوب اون و حرمت
نه،
این
نه گرفتن حواس،
نه بین وجوب و حرمت این،
نه بین، یعنی گرفتن
حواس اون هم حرامه گرفتن، گفتم مثلا کشور اسلامی باشه غیر او
حرام شد
بحث ولی حفظ بیضه اسلام و مسلمین اینا به اینه که راه ندیم نه که بگی پول
اون میگه واجب اون امور از این برم حرام شیخ خدا خوب دقت کنید دارم میگم
نه
ببینید وجوب اون برا رو درست کردیم این هم وجوب از این برم حرمت تصرف در همچین ممری که من کنی اینا رو و حرمت اخذ اموال از اینها اونم حرمت دیگه فرقی نمیکنه این میفته این بعد
اونم حرمت اخذ اموال چه رفتی داره به وجوب بیزه اسلام و به مسلمین ها
خب الان امر داره به این است من میبینم اگه بخوام حفظ کنم اینا را جان مسلمین اکثر رو نشاد بدم اینا شارع در بعضی از موارد به من اجازه داده حتی اگر جان مسلمان هایی از بین بره ولی جان اکثریت رو تو میتونی حفظ کنی این کارو بکن
نه پول گرفتن چه تضامنی داره
یکیش دارم میگم این که مهمتره رو تجویز کرده به طور اولا پول گرفتن تجویز میکنه
چون برای حفظ دین نداره که باید بخوام در واقع تضامن
ببینید من الان امرم دائره بینی که اگه بخوام حفظ دین اینا رو بکنم حفظ اسلام اینا رو بکنم این کارا رو بخوام بکنم اگه اینا رو بخوام امتثال کنم این وجوب ها را اگه اینا رو بخوام امتثال کنم هیچ راهی ندارم جز این که دشمن را دفع کنم.
دفع کنم
اگه بخوام دفعش کنم هیچ راهی ندارم جز به این شکل بیخ گلوشو بگیرم فشارش بدم فشار دادنش به این است که یکی پول مطالبه کنم یکیش اینه بابا هر چی که زجرش میکنه خوب دقت کنید هر چی که منعش میکنه چرا دقت نمیکنید هر چی که بتونه جلوشو بگیره و نذاره بیاد اینجا هر بابا دارم میگم گوش بدید هر چی که بتونه جلوش بگیره و نذارم بیاد اینجا مزاحم ما بشه این مجوز میشه برم جایز بر من انجام بشه چرا؟ چون اگر این کار نکنم اون ضربه ها به اسلام مسلمین میخوره من یا باید اجازه بدم ضربه بزنم به ما با ولو با پول نگرفتم
الان پول بگیرم مثلا کشتی سلاح بیاد بره تو خوبه با پول
نه سلاح را که اصلا نمیذارم ولی تجاری
خب حالا تجاری حالا اونه کشتی تجاری کشتی تجاری به بیزه اسلام چرا رفته داره الان
خب همین اگه من بیام پول بگیرم این سبب میشه این چی بشه امتناع یعنی اون حال نزاعی ببینید حالتی که گوش بده من نمیتونم بگم میتونم قطع عمل وقتی بنا با شما بخوان به من حجمه کنن برای جلو این که حجمه اینو بگیرم با چیکار کنم در اینجا غیر از این است که همه عواملی که سبب میشه این امتناع کنه از حجمه اینا رو من انجام بدم یکی از این عوامل این است که بهش فشار بیارم بگم باید پول من بدید اگر اینو بگم این خودش حد حساب کار خودش میکنه ولو کم ولو کم
نه اصلا کسی با پول
داره حساب کار نمیکنه که اصلا من بهتون تثبیت قدرت
بدم الان که اینطوری هست سعی اومد مثلا چقدر اون میگه فشار آوردن برای همتنگی
برماز
تثبیت قدرت
تثبیت قدرت بعد شما که آمریکایی نمیتونید رد بشه اصطلاح که نمیتونید رد بشه بعد این راه استاد فقط یک اشکالی داره اونم که این کشورهای غیر متخاصم نسبت به اونها نه امور خمسه جاریه
آقا نمیتونم قاعده کلیه نداشته باشم اینجا باز بخوام برسم به اون غرض مجبورم یه قانون کلی درست کنم حتی از اونی که متخاصم با هم نیست از اون گیرم چون اگه بخوام از این بگیرم از اون نگیرم نمیتونم تحفظ کنم بر این قاعده اجازه من نمیدن چرا فرق میگذاری؟ اگر بخوام برسم به این غرض که حفظ کنم اسلام مسلمین را به این شکل و دین مردم را حفظ کنم باید دشمن را دفع کنم اگه بخوام دفعش کنم یکی با همین اعداد قوه است که یه مصداقش همین کار هست خود این مصادیق اعداد قوه است همین مواردی که بیام یک جریمایی مقدار از پولاشون جذب خودم بکنم از این شرکت های مهم اینترنتی یه مقدار پولاشون بگیرم خودش یه جور اعداد قوه است برای منه و یه جور ضعف برای اوناست یه جور تحقیر رو بری اوناست همه اینا رو میتونم انجام بدم مجوز میشه
بدم
اگه
الان فهمید برای اینی که حفظ کنم وجوب دین رو وجوب حفظ دین رو حتی شده چون اینا خیلی اهم هست حتی از غیر دشمنان خودمون باید بگیریم مثلا
بله چون نمیتونم چون راهی ندارم ببینید اگر بگم فقط از شما میگیرم خوب دقتون اگه بگم فقط از شما میگیرم از نمیگیرم این تفسیر رو جامعه بین‌الملل نمیپذیره از من ببین شی مجبورم یه قانون کلی بگذارم برای همه ولی یه عده اینجا اموالشون تلف بشه با من متخاصم نیستن اما مجبورم شبیه دلیل حجیت خبر ثقه چه میکنید در جا میگید این تفویت مصالح میکنه میگیم عیبی نداره تفویت مصالح کنه من نمیتونم بیام قطع را واجب کنم بر همه بگه فقط اگر حکم قطعی بود بهش عمل کن چون اونا کمم مجبورم بیام خبر ثقه را حجت کنم ولو خبر ثقه 90 درصدش موصل به واقع 10 درصدش به میره مسئله واقع نیست عیبی نداره یه مقدار مسئله تفویض میشه بهتر از این است که 90% نرسم. اگه بگم فقط قطع به 90%ش نمیرسم، به 10%ش میرسم.
اما اگه
شما این تظاهر نداریم، میگیم ما باشون در جنگیم و این تحلیل همین پیام شماست. اگه به شما گفتن که به چه دلیل داری اینو میگی، همین من تحلیل میکنم.
این بیا بیشتر برای کشورهایی که مثلا
مسلمانان
و
جرفا. نه همه
شما، همه شما برای خود کفار که هستش. ما تو جنگیم، میتونیم بریم از تو خونش مثلا.
میخوام فقط در جنگ فرض این است که استمرار در این جنگ آنی نیست. الان میگم اون دیدی که ما داریم همیشگیه، اینا دست از سر ما بر نمیدارن. پس میتونم اگه مالیاتم بگیرم برای همیشه بگیرم، نه فقط در زمان جنگ. دارم اینطوری درستش میکنم. ببینید این اگه بنا یقینا الان یا تزاحم بگید به این شکل که من دارم تعبیر میکنم، من میبینم از یه طرف یه سری تکالیفی متوجه منه که باید حفظ کنم به ایزارا. این که گفتم صحیح یونس را بعدا حتما مراجعه کنید، چون روایت خیلی خوبی است. اونجا داره فئن نفن دراس الدین تحلیل میکنه حضرت. فئن نفن دراس الدین ان دراس و ذکر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. به این تحلیل که شما برید مرابط بشید در حد برید با اینکه دولت های بنی امیه و عباس بوده، این در حد که آیا جایز و اجازه است. راوی میپرسه روایت طولانیه، تو میرسی به اینجا میگه اون وقت جهاد کن، ای بینا دفاع کن، اما نه برای حفظ اینها سلاطین مثلا بنی امیه، نه برای حفظ دین مردم، برای حفظ اسلام و مسلمین، بیزه اسلام. اینا آمده اینجا در همین روایت. این روایت علل الشرایع جلد 2 صفحه 604 جلد 2 صفحه اونجا سندش هم بله کلینی از علی ابن ابراهیم، یه سندش که صدوق متهم میشه به کلینی، کلینی هم داره. علی ابن ابراهیم عن ابی عن یحیی ابن ابی عمران عن یونس عن رضا علیه السلام. سند صدوق هم ابی رحمه الله عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عبدالرحمن عن ابوالحسن علیه السلام. اینم سندش خوبه، دوتاش خوبه. بعد نگاه کنید در جواهر هم این بحث چیش آمده در بله جلد 37 صفحه 86 تا حدی اونجا بحث کرده. بعضی از مباحث ما رو که اینجا هست گفتم 86. این را خلاصه عرضم اینه، میگم اینا با ما در جنگ هم بری همیشه و ما برای دفع اینا هر کاری که میتونیم بکنیم، چون برگشتش به تزاحم بین اهم و مهمه، بین این واجباتی اگه بخوام امتثال کنم این واجبات رو اینها، ناچارم دفع کنم دشمن را. دفعش هم ممکن نیست مگر به این که من کنم که شیعه نظامی شو، تهدیداتی درست کنم، بگم اگه خیلی ردشی باید اول من بگی چی داری، مواد مثلا چیز جنگی نباشه اینا، یا مواد افیونی نباشه، یا چی نباشه، اینا باید من بگی. باید هم در اینجا این مقدار من بدی، این پول به عنوان ضریبه هرچه. اینا را اگه گفتیم همه اینا را شما بری چی کنن انجام میدی؟ برای این که بتونی اونو مقهور کنی تا حدی، و تا حدی اونو از اون کبریاییش بندازی پایین که سبب بشه خیلی متعرضت نشه. هر چی که بتونه کمکت کنه در این راه، اون امر دین و امر مسلمین و اسلام و بیزه اسلام از این مهمتره. لذا ممر بودن این همش تحت این قاعده میاد، میگه اشکال نداره، اون حاکم بر اینه، مهمتر از اینه، مقدم بر اینه، چون مقدماً مجوز میشه برای انجام همه این کارها، هم گرفتن مالیات، هم تهدید گذشتر کشتی ها، هر کشتی رو نمیزنه بیاد بره، هم باید بدونیم چی هست، هم بره کدوم کشور میره، با ما متخاصم هست یا نیست، همه این چیزها رو میتونیم بخواهیم ازشون. چرا؟ چون کمک میکنه ما رو به اون هدفی که داریم. این جایزه اشکار. اگه برامش شعاره معید این مطلب در تترس تجویز کرده بر ما که ما بتونیم، مسلمانان الان آمدن گرفتن و یک فرض کنید یک صفی درست کردن از مسلمان، دشمن درست کرده و من این طرفم، ما داریم میجنگیم اونا، اگه بخوایم بجنگیم اونا رو ببریم باید اول مسلمان رو ببریم تا بتونیم بریم جلو. اینجا شاره گفته عیبی نداره، روایات داره دیگه، بسته تر روز میتونی ببین ببری اینا رو بری جلو. اگه بناس جون مسلمان به خاطر اون هدف اهم که حفظ دین مردم و نشر اسلام و اینطوری اون مهمتر از اینا باشه و بتونیم حتی جان بعضی رو بگیریم برای که برسیم به اون، اموالشون رو بخوایم بگیریم اشکال داره؟ به طور اولا میشه، اعراضشون به طور اولا میشه، چون جان از هم مهمتره. از ضرورت فی کل شیئن اثر علیه ابن آدم الا فی الدم، به دم که برسه دیگه از همه چیز مهمتره. در این حال شارع آمده. البته دین از اون مهمتره، اما این تعبیری که الان نسبت به اموال نسبت به اعراض این مهمتره. التقیت فی کل شیء اضطر الیه ابن آدم الا فی الدم. خب با وقتی دم میگه جایزه بریزی خون مسلمان را، بریم اون اهداف مهم مالش نگه، خب میشه اینا رو گیره به طور هم به این اولویت، هم به سعی یا تحلیل سعی یونس، هم به ادله مختلفه ای که گفتم مثل عدول هم من قوه، اعداد قوه ای که به همین است که من بتونم اعمال حاکمیت کنم در اینجا، زور بشون بگم در مقابل زوری که اونا دارم من میگم، زور گفتنم ولو به این طرقه، این یک مصداق اعداد قوه است. این همه جایز میشه، به شکلهای مختلف میتونید ادله بیارید و این را تثبیت کنید. این خلاصه عرض من بود در اینجا که اون راه ها تمام نمیشه اجاد فقهی، اما این راه را میخوای اسمش رو بگیری حکم ثانوی، اسمش رو حکم اولی، به مقتضای صحیح یونس که حکم اولیه. اگه از باب حفظ نظام بیای، اگه از باب لا حرج بیای، از این بابا میمشه حکم ثانوی. همش هم اینجا من جمع کردم تو این مطلب. اللهم صل علی محمد و آل
محمد.
خب خود اینم کمکمون کرد، میگم یکی از ادله را این قرار بده. باشه یکی از ادله این قرار بده، خود همین کارا مصداق اعداد قوه است. و یکی هم برو تو باب تزاحم.
خب ادله که فرض یعنی طرف تزاحم بود.
کدوم؟ نه جدا میتونی بیاری تهش. اونا رو میتونید باب تزاحم قرار بدید. اینم جدا میشه بیارید.
فرض مقصر هم میشه مطرح کنید،
حلال کنید برای کمی زیادی برای آزم قومی بیه دعا کنید مونده که نبه ما روزایی نمیشه مرازیان نبه مربه
ممنونم.